الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که یادش به جانها آرامش می‌دهد. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند و گرامی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. خدا رو شکر می‌کنیم از اینکه یک بار دیگه این توفیق رو پیدا کردیم که به اتفاق همکارانم خدمتگزار شما باشیم. در این برنامه هم مثل همیشه ابتدا سوالات شما عزیزان رو می‌شنویم و در ادامه پاسخ‌های کارشناس محترم این برنامه رو جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. جناب استاد، خدمت جناب علی هم سلام عرض می‌کنم و تشکر از اینکه مثل همیشه با ما همراه هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سلامتی ان شاءالله که توفیقات خداوند متعال شامل حال همه دوستان عزیز شنونده و همه مؤمن و مؤمنات بشه و ان شاءالله که این برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه.
بسیار ممنون و متشکرم. خب به اتفاق شما عزیزان بشنویم سوالات امروز و این برنامه رو.
دوستان لطف کنن در مورد عالم زهر برامون صحبت کنن. من که اونجا خدا چه عهدی از ما بنده ها گرفته و ما چه عهدی به خداوند متعال دادیم و چگونه الان میتونیم به اون عهدمون وفا کنیم. اگه این سوال منو پاسخ بدن ممنون میشم.
خب از این خواهر محترممون هم تشکر میکنیم که با برنامه خودشون تماس گرفتن و سوال خودشون رو در مورد عالم زهر مطرح کردن. استاد، یکی از سوالاتی که خیلی واقعا ذهن رو مشغول میکنه همین روایات یا صحبت‌هایی است که در مورد عالم زر میشه. آیا واقعا این عالم واقعا هستش و اگه هست چه خصوصیاتی داره و اینکه احیانا خداوند عهدی از ما گرفته چطوری هست و ادامه صحبت‌هایی که خواهرمون داشتن تقاضا میکنه.
بحث عالم زر یکی از بحث‌های عمیق و یکی از بحث‌های از کنم دقیق در مباحث اعتقادی ما و بحث تفصیلی و جزئیاتش واقع اینه که بسیار مشکل هست. مقدماتی لازم هست که اون مقدمات غالبا وجود نداره و خب باید قبلا اون مقدمات مقدمه چینی بشه بعد به نتیجه برسیم. اما حالا من انشاءالله با توفیق خداوند متعال چند نکته رو تذکر میدم که شاید این مقدار به بحث نزدیک بشه. مطلب اول این که اصل این بحث در قرآن مطرح شده، حتی کلمه زر هم از همون قرآن گرفته شده. عالم زر که میگن از قرآن گرفته شده. در بعضی از آیات قرآن مطلب مطرح شده، مثلا در آیات 172 و 173 سوره مایده اعراف داریم که و اذ اخذ ربک من بنی آدم ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین و تقول و انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریتا من بعدهم افتهلکونا بما فعل المبطلون. این دعایی که از کردیم در سوره مایده اعراف هست، یعنی که اون هنگامی که پروردگارت از پشت آدمی زادگان فرزندانش رو همه رو برگرفت و بیرون آورد و ایشان رو بر خودشون شاهد قرار داد و فرمود که آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتن چرا، شهادت دادیم و خدا این کار انجام داد تا روز قیامت کسی نگی که ما از این مطلب غافل بودیم، یا نگن که پدران ما قبلا شرک ورزیدن و ما هم نسلی بعد از اونها بودیم و دنبال رو اونها شدیم و پس آیا ما رو به واسطه کارهای باطلگرایان تباه میسازی؟ تا اینجوری دیگه نگن. این یک آیه که خب تقریبا صریح هست و اونطور که عرض کردم از همین آیه هم غالبا استفاده میکنن و همون کلمه زر هم از اون ذریتهم که باید اخذ ربک من بنی آدم ظهورهم ذریتهم از اون استفاده کردن که بهش میگن عالم زر.
بله، پس زر به معنی ذریه محسوب میشه در واقع.
خود زر معنی کوچک و ریزه.
بله.
به مورچه میگن زر.
بله.
به بمب اتم میگن بمب قنبله ذریه، یعنی اتم کوچک.
بله، خود کلمه ذره ظاهرا.
بله.
که ما استعمال میکنیم
ذره هم در فارسی ما بله بنی ریز کوچک. عرض کنم که آیه دیگری، البته آیه دیگه هم در قرآن هست، از جمله آیه 60 سوره مایده یاسین که علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان انه لکم عدو و مبین و نعبدونی هذا صراط مستقیم، که این هم بر حسب بعضی از تفسیرها به همین مطلب اشاره داره که همون عهدی است که خداوند، یعنی اون عهدی که میگه من آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان رو معبود خودتون نگیرید و خدا رو بپرستید که صراط مستقیم اینه. خب این گونه آیات که حالا یک دو تا من خوندم این بحث رو، بحث عالم ذر رو مطرح کرد. این که فرمودن اون پیمان چی بوده، خب تو این آیه به اون پیمان اشاره شده. پیمان بر ربوبیت خداوند متعال بوده. الستو بربکم، آیا من از شما پیمان نگرفتم که پروردگار شما من هستم و من شما رو بر خودتون شاهد نگرفتم که من پروردگارتونم؟ قالو بلا شهدنا، گفتم بله ما شهادت میدیم که پروردگار ما تو هستی. و بر این اساس دیگه برای کسی عذری هم باقی نمیمونه. چرا؟ چون این پیمان گرفتن و این علم و این از خودم که آگاهی و این اخذ پیمان به شکل یک مکالمه رویاروی حضوری و شهودی و عذرانداز بوده.
بله.
این در واقع خداوند متعال خودش رو اینها نشون داده، به همه بندگان نشون داده و با نشون دادن گفته که الستو بربکم، اونها هم گفتن بلا. در روایتی از امام باقر علیه السلام نقل شده که از امام سوال کردن چجوری بود، امام فرمود فعرفهم و اراهم نفسه، خدا خودش رو بنده ها معرفی کرد و خودش رو نشون داد بنده هاش. ولولا ذلک لم یعرف احد ربه، اگر این نشون دادن نبود، اگر این شهود حضوری رویاروی نبود، هیچ کس نمیدونست که ربش کیه. باز در جای دیگه ای داره که راوی از امام سوال کرد که معاینتن کان هازا، این از کنم شهود، این پیمان گرفتن معاینه بود، یعنی رویاروی بود با چشم، با چشم دل البته. معاینتن کان هازا؟ قال نعم، امام فرمود بله معاینتن بود، به عینه بود، نه فقط علم حصولی، این که فقط بهشون گفته باشن خدایی هست، نه خدا رو دیدن منتها با چشم دل. امام فرمود نعم، بعد فرمود ولولا ذلک لم یدر من خالقه و من رازقه، اگر این نبود هیچ کس نمیدونست که خالقش کیه و رازقش کیه، که همه انسان ها خالق و رازقشون رو میشناسن بخاطر همین رویارویی و همین مشاهده شهودی و قلبی بود که خداوند بهشون نشون داد خودش رو.
استاد در خصوص معاینه هستالی اشاره فرمودید که این معاینه ظاهری و دیدن ظاهری نبود، باز برای این که احیانا دفع توهمی بشه به این که خداوند چون جسم نیست که ما نمیتونیم او رو ببینیم، میخوام در واقع اگه توضیح بیشتری در این خصوص هم هست که آیا این معاینه میتونه معاینه ظاهری و جسمی هم باشه، اینی که ما مثلا ظاهرا خدا رو ببینیم؟
نخیر،
به این مفهوم که نمیتونه باشه.
با چشم سر خدا رو در هیچ جا نمیشه، در هیچ عالمی نمیشه دید، نه در دنیا نه در آخرت، چون چشم سر چیزی میبینه که یک ماده باشه،
بله،
دو محدود باشه، سه در یک جهت خاصی باشه.
بله.
خداوند نه ماده هست نه محدوده نه در جهت خاصی است. هیچ کدام از اینها در مورد خداوند مکمل معنا نداره. بنابراین دیدن خداوند با چشم سر محاله.
بله.
بعضی‌ها که مثل وهابی ها که میگن در قیامت خدا دیده میشه نمیفهمن.
بله، چنین قول باطلی دارن ایشون.
این قول باطل است و بله، رؤیت، معاینه، معاینه شهودی با دل بله ممکن هست. اون زهره به یمانی بود ظاهرا که از حضرت علی علیه السلام پرسید که شما خدایی که عبادت میکنید دیدی؟ فرمود که اگر نمیدیدم یک لحظه هم خدا را عبادت نمی‌کردم.
بله.
فرموش که چطور دیده؟ از طرف خدا با چشم سر دیده نمیشه، با چشم دل.
بله.
با اون مشاهده قلوب خداوند با چشم دل دیده میشه، با شهود قلبی دیده میشه. بنابراین مراد ما از دیدن هم اینجا در روایت هم که فرمود
معاینه شهودی،
معاینه شهودی بود.
بسیار ممنون. بله.
خب پس این روشن شد که مراد از این پیمان همون پیمان بر ربوبیت ذات باری تعالی بود، که البته اگر ربوبیت اومد همه چیز اومده. اگر ما ربوبیت خدا را قبول کردیم، ایمان آوردیم، الوهیت، معبودیت، خالقیت، رازقیت همه به دنبالش هست. در واقع این حد نصاب است که اگر انسان این نمره رو گرفت، این اون صدی است که بقیهش دیگه پشت سرش میاد. اگر انسان ربوبیت خدا را قبول کرد، معناش اینه که الوهیتش هم قبول کرده، معناش اینه که خدا رو هم ذات باری تعالی رو هم پذیرفته و خالقیتش رو هم پذیرفته، رازقیتش هم پذیرفته. حتی بعد از این هم، چون این بحث ربوبیت از مصادیق توحید افعالی است، توحید افعالی شاخه‌های متعدد داره، شاید بشه 15 16 تا شاخه برای توحید افعالی برشمرد، حالا 4 5 تاش من الان گفتم. این گرچه وسطه، قبلیاش که خوب داره، تا اون قبلی نباشن انسان به توحید در ربوبیت نمیرسه، اما بنده معتقدم بعدیاش هم میاد. مثلا توحید در محبت بعد از اینه، توحید در استعانت بعد از اینه. ولی اگه کسی واقعا ربوبیت خدا رو واقعا ایمان آورد، خود به خود توحید در محبت هم حاصل میشه، توحید در استعانت هم حاصل میشه. اگر ما باورمون اومد که همه کاره عالم فقط خداست، او رب العالمین هست، طبعا دیگه ما استعانت هم از غیر او نمیخوایم. از این به بعد دیگه توحید در عبادت هم که از مصادیق توحید عملی هست، توحید عملی هست، توحید عملی هم پیدا میشه. پس گرچه اینجا فقط در ربوبیت خداوند تصدیق گرفته و الستو به رب بکن، آیا من رب شما نیستم، اما یه بار ربوبیت رو پذیرفتیم، بقیهش که همش مشکل حله.
بله.
در واقع ما موحد محض شدیم. کسانی که مشکل داشتن، مثلا بت پرستان زمان پیامبر، اینها همشون در ربوبیت مشکل داشتن، خیال میکردن که بت‌ها در ربوبیت دخالت داره. ابلیس هم که مشکل داشت، به نظر بنده مشکلش مشکل ربوبیت بود، در ربوبیت خدا اشکال داشت. علاوه بر اون حاسبی که خدا تو در ربوبیت بلد نیستی خوب اداره بکنی، اگه بلد بودی من که بالاتر هستم رو پایین‌تر قرار نمیدادی، آدم که پایین‌تر هست به من بگی که بو احترام کن.
بله.
در واقع اشکال ابلیس، گرچه خودش میگه رب به ما اقویتنی، خودش کلمه رب رو به کار میبره، اینم شاید منافقانه باشه، چون حاجت داره کلمه رب رو به کار میبره، چون نیاز داره، یعنی خدایی که کار دست تو هست به من مهلت بده. وگرنه اشکال اصلی ابلیس هم در ربوبیت بود.
بله.
این نظر بنده است که من فکر میکنم اگه دوستانم فرهیختم که گوش میکنن، اگر عنایت کنن و دقت بیشتر بشه، تصور میکنم که اونها هم به همین نتیجه برسن که خب شیطان مراتب قبلی که داشت دیگه، خلقتنی من نار و خلقته من طین، خدا رو که قبول داشت، صاحب خالقیت کرده بود، خالقیت خدا رو هم قبول داشت، خلقتنی من نار و خلقته من طین، مشکلش در ربوبیت بود که من از او بهتر هستم، بهتر باید بالاتر باشه و بهتر باید مسجود واقع بشه، تو آدم رو مسجود من واقع قرار دادی، پس خوب اداره نمی کنی.
بله.
عادلانه اداره نمی کنی، پس ربوبیتت خوب علیه الله خوب نیست. من تصور میکنم گیر کار ابلیس اینجا بود. خب پس خلاصه عرض می شد که اگه کسی ربوبیت خدا رو قبول کرد، در واقع همه چی داره، قبلش رو داره، بعدش رو داره، چون اگر توحید در ذات نبود، توحید در صفات نبود، توحید در خالقیت، در رازقیت اونها نبود که انسان به اینجا نمی‌رسید، که ربوبیت در واقع محصول و میوه اونهاست. بله. اونها باید باشه که وقت کسی که مالک نیست که نمیتونه رب باشه، که کسی که خالق نیست، کسی که همه کاری عالم نباشه که نمیتونه رب باشه. پس رب قبلا همه چیز رو داشته که حالا داره اداره میکنه عالم. از کنم که این هم یک مطلب که روشن شد که اون تعهدی که ما به خداوند سپردیم ربوبیت خداست، او رو رب العالمین بدونیم و در ربوبیت عالم جز خدا کسی رو شریک ندونه.
استاد، یعنی در واقع ما به توحید ربوبی خدا در عالم زر اقرار کردیم و خداوند بله. از ما اقرار گرفته.
بله بله.
بله.
بله. که حالا عرض کردم که اگر این توحید اومد، بقیه مراتب توحید هست. حد نصاب توحید همینجاست.
بله.
چون توحید در الوهیت که در واقع حقیقت هست، کمال لا اله الا الله باشه، اون هم باز میوه همین توحید در ربوبیت.
بله.
چرا معبودی جز او نیست؟ چون همه کار اوست، چون همه کار من اوست.
بله.
رب من اوست. از خودم چه، اما مطلب بعدی، اقوال فراوانی که در زمینه این عالم زر وجود داره و روایات بسیار زیاد، شاید ده ها، بیشتر از ده ها شاید ما روایت در این زمینه داریم، ولی جمع کردن این روایات و همه رو سرشون بر یک بستر جمع کردن بسیار کار دشواری است. به همین دلیل هم اقوال در زمینه عالم زر بسیار متشتت و پراکنده است. حالا من بعضی از اقوال رو عرض میکنم. محدثان معتقدن که خداوند متعال فرزندان آدم رو تا پایان دنیا به صورت ذرات کوچیکی از پشت آدم خارج کرد. اینها فضا رو پر کردن در حالی که دارای عقل و شعور و قدرت بر تکلم بودن و خداوند هم از اونها پیمان گرفت. الستو ربکم، اونها هم به زبان گفتن بله، قالو بلا، شهدنا. این یک قوله. خب این قول از ظواهر بعضی از روایات و از ظاهر همین آیه برگرفته شده. گفتم ظاهر آیه اینه، پس ما هم همین رو میگیم. آیه 172 سوره مایه اعراف که قبلا گفتیم.
یعنی هنوز این عالم ادامه داره استاد، این عالم وجود داره هنوز، اون زمان
دیگه هنوز دیگه.
با وجود این عالم دیگه اون عالم تموم میشه.
قبل از این عالم، مقدم بر این عالم دیگه، قبل از این عالم. این نکته رو اضافه بکنم تو همون بحثی که قبلا داشتیم. این قبل و بعدی که میگیم دو صورت داره. که میگیم اون عالم قبل از این عالم بود، یه وقت مراد ما از قبل، قبل زمانی است، چنانکه این نظر نظرش همینه. از نظر زمانی عالم و نشأه مقدم بر این عالم بوده که در اون عالم خداوند ذریه آدم رو از پشت آدم برگرفت. البته ظاهر آیه اینه که من بنی آدم، نه من آدم. ولی این نظری که از اشکالاتش همینه که میگه از پشت آدم، در حالی که در اونجا داره که از بنی من بنی آدم، نه از آدم. حالا این ظاهر این قول اینه که این قبلیت، قبلیت زمانی بوده.
بله.
زمانی بر این عالم گذشته، نشأه بوده که در اون نشأه این اتفاق افتاده که اون زمان مقدم بر زمان ماست، اون عالم تقدم زمانی بر ما داره.
اصلا این مطلبی که عرض کردم به لحاظ اینه که هنوز متاسفانه شاید این تصور وجود داشته باشه. بعضا میگن که یکی از اون ذرات موقعی که بچه متولد میشه مثلا به صورت روح میاد و در او مثلا روح اون فرزند رو به وجود میاره. از این لحاظ عرض کردن که آیا اون عالم هنوز وجود داره یا خیر، که ظاهرا پاسخ جناب اینه که نه، اون عالم تموم شده.
نه، این یک نظر بوده.
بله، عالم در واقع این صحبت محدثین و
حدیثین یک نظر از نظرهای بود که
بله داشت.
نظر دوم اینه که از کنم که عالم ذر عالم ارواح بود. خداوند از ارواح آدمیان اقرار و توحید بر ربوبیت خودش گرفت و اونها هم از کنم که اقرار کردند و پیمان سپردند که چنین چیزی هست. بر حسب این نظر عالم ذر میشه همون عالم ارواح. اگر چنین شد دیگه تقدم، تقدم زمانی نمیشه، تقدم، تقدم رتبی میشه.
بله.
چون عالم ارواح به لحاظ رتبه و به لحاظ مقام مقدمن بر عالم ناسوت، بر عالم ماده که دنیا باشه. این هم خب برای خودش طرفدار این داره این نظر هم. عرض کنم که نظر سوم اینه که عالم ذر همون عالم جنینه. گروهی از مفسرین گفتن که عالم ذر همون عالم جنین بوده که خداوند در عالم، در همون رحم که فرزند هنوز بوده، اونجا این تعهد از آدم گرفته، از جنین آدم گرفته. منتها این گفتگو و این پرسش و پاسخ به زبان حال بوده، نه به زبان قال. اون قول اول که
قول محدثین در واقع،
گروهی از محدثین بودن، گفتن به زبان قال بوده. اینها زبان داشتن، متکلم بودن، صحبت می‌کردن. خدا گفت الستو ربکم، اینا هم با زبان گفتن بلا، شهدنا. این گروه سوم میگن نه، به زبان حال بوده نه به زبان قال. چنان که اون قول دوم هم که بخوایم عالم ارواح رو در نظر بگیریم، باز هم میشه به زبان حال. قول چهارم اینه که منظور از ذر، ذرات بسیار کوچک نیست، بلکه به معنای ذریه‌ایه. حالا چه کوچک باشه چه بزرگ.
بله.
و خداوند به وسیله پیامبران با زبان قال از ذریه آدم پیمان گرفته.
بله.
قول بعدی، میثاق در عالم ذر به زبان حال بوده، بعد از بلوغ و کمال واقع شده، بعد از عقلانیت واقع شده. قول ششمی که وجود داره که حضرت آیت الله، آقای مکارم و کسانی که صاحب تفسیر نمونه هستن این نظر رو برگزیدن، اینه که عالم ذر عالم فطرت انسان هاست. و در فطرت انسان ها خداوند توحید و ربوبیت خودش رو تعبیه فرموده و این هم الان مشاهده میشه. شما اگر بخواید ندای فطرت انسان رو بشنوید، ببینید که توحید بر ربوبیت رو انسان در فطرت انسان مشاهده میکنه، در ذات انسان، در فطرت انسان هم خداشناسی مشاهده میشه در فطرت عقل انسان و هم در فطرت دل خداخواهی و خداگرایی مشاهده میشه. انسان هم فطرتاً خداشناس است، خدا رو میشناسه، موحد هم میشناسه، یعنی به یگانگی خدا هم در فطرت خودش باور داره و هم محبوبیت و مطلوبیت و همون محبوبیت قشنگتره، محبوبیت خدا رو در فطرت خودش مشاهده میکنه. ولذا حضرت ابراهیم که داشت بر اساس به زبان فطرت خدا رو ثابت میکرد، وقتی که ستاره افول کرد گفت انی لا احب الافلین، نگفت که این به درد نمیخوره چرا، چون مثلا افول کرد، گفت من دوستش ندارم.
بله،
که این دو تا در واقع دو تا برهان رو حضرت ابراهیم با هم ترکیب کرد. برهان اول این که آفل رب نیست، چون همین که رفت تحت ربوبیت دیگری بود، دیگری بردش، پس آفل رب نیست،
غروب کننده منظور،
غروب کننده.
بله،
چرا؟ چون اگه خودش بود که به میل خودش که نرفت، دیگران بردنش، پس ربوبیتش دست دیگریست. از اون طرف رب باید محبوب باشه.
بله،
در حالی که آفل محبوب نیست. آنچه نپاید دلبستگی را نشاید، پس آفل محبوب نیست. یک. دو، رب باید محبوب باشد، پس ستاره رب نیست. این دو تا برهان با هم ترکیب کرد، ثابت کرد که ستاره پروردگار نیست.
بله،
چرا؟ چون ناپایداره، ناپایدار محبوب نیست، در حالی که رب باید محبوب باشه.
بله،
خب تو دل انسان این محبوبیت رو انسان تو فطرتش مشاهده میکنه. پس چه تعهدی ما به خدا سپردیم، کجا پیدا کنیم؟ ما که یادمون نمیاد هرچی فکر میکنیم تو کدوم نشأه بوده، کجا خدا از ما سوال کرده، کجا ما به خدا جواب دادیم، یادمون نمیاد. چرا یادمون میاد؟ بیایم به ذات فطرت خودمون مراجعه بکنیم، بررسی بکنیم، ببینیم که نه، وجود داره، ببینیم که سندش فطرت ماست.
بله،
این هم یک قول. قول بعدی که این قول منصوب به حضرت آیت الله جوادی آملی هست، که گفتن که پیمان در عالم زر امری حقیقی و واقعیتی خارجی بوده و خداوند با زبان عقل و با لسان وحی توسط انبیا پیامبران که عقل درون و بیرون هر دو باشن، هم عقل درون که خود عقل ما باشه، هم عقل بیرون که پیامبران باشن، خداوند از مردم پیمان گرفت که معارف دین رو بپذیرن و انجام بدن و مردم هم این تعهد رو سپردن، هم به عقل درون تعهد سپردن، هم به عقل بیرون، هم به پیامبر بیرون تعهد سپردن اونجا که فهمیدن، هم به اون پیغمبر درون که عقل خودشون باشه تعهد سپردن.
استاد جواب اینجا قولی هستش یا عقلی هستش؟ تو بله، در عقل هم تو
بله. قول هشتم، قول مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، که ایشون میفرماید عالم زر همون عالم ملکوت. ایشون در توضیح این قول میفرمایند که موجودات دارای دو نوع وجود هستند، یک وجود جمعی نزد خدا که قرآن از اون وجود جمعی نزد خدا به ملکوت یاد میکنه، این یک وجود، این وجود جمعی که دیگه اینجا ترجیح و تدرج نیست، این وجود در یک پهنه، در یک صحنه هستن، و دوم وجود پراکنده و ترجیجی، همون وجود ناسوتی. پس عالم انسانیت که عالم انسانیت دنیوی که ما الان درش هستیم، مسبوق به یک عالم انسانیت دیگری است که در اونجا هیچ موجودی از پروردگار خودش محجوب نیست.
بله،
در اون عالم ملکوت همه انسان‌ها با شهود باطنی و از درون خدا رو با چشم دل مشاهده میکنن، همون روایتی که خوندیم و توضیح دادیم. در اون پهن انسان با همه وجودش خدا رو مشاهده میکنه و ربوبیت خدا رو اعتقاد داره و قبول داره، اونجا دیگه ترجیح تدرج نیست. بنابراین تقدم هم شد تقدم رتبی، چون اونجا دیگه زمانی نیست که بگیم چه زمانی بوده چه زمانی نبوده. این هم یک قول که ما معتقدیم که این سه قول اخیر که گفتیم، فطرت،
بله،
عقل و ملکوت،
بله،
به نظرمون این سه تا قول با هم قابل جمعند. اگر مراد از فطرت اون بُعد ملکوتی انسان باشه که غالباً باید این باشه، نه اون بُعد حیوانی، چون اون کشش‌های فطری انسان، کشش‌های ذاتی انسان دو دست تقسیم می‌شن، یک کشش‌های الهی و ملکوتی که همون خود انسانی انسان باشه، یه بُعد فطرت، یه بودم اون غریزه، کشش غریزی انسان که اون حیوانیت انسان رو می‌سازه. اگر فطرت به این معنا باشه، غالبا باید این معنا باشه، خب این هم ملکوت انسانه. بله. هم بود ملکوتی انسان هست، همون خود الهی انسانه، اون خود الهی انسان، خود ملکوتی انسان. این اگه باشه، این میشه همون قول مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، و مرادشون هم از ملکوت همون بود ملکوتی انسانه که در اون نشأه همه انسان ها در حضور ذات باری تعالی هستن، اونجا دیگه شهود محض هست. و اولم یک فبر رب بکنه علا کل شیء شهید، آیا بر ربوبیت پروردگار این کافی نیست که مشهود همه مخلوقات در عالم ملکوت؟ خداوند مشهود همه موجودات. اگه به این معنا باشه، این قول قول هفتم و قول یا قول ششم و قول هشتم میشن یک،
یعنی در واقع خود عقلانی هم محسوب میشه که با قول حضرت آیت الله جوادی.
بله، اون هم در واقع یک، چون خود هم تو که اشاره کردیم عقل انسان دو عرصه داره.
بله،
دو تا فطرت داریم، فطرت عقل و فطرت دل، هر دو ملکوتی هستند، هر دو مربوط به ملکوتند. هم خداجویی فطری، هم خداجویی فطری ملکوتی است.
بله.
هم خداشناسی فطری ملکوتی است. محصول فطرت عقل انسان خداشناسی فطریه، محصول فطرت دل انسان خداگرایی و خدا دوستی فطری است. بر این اساس اگر ما عقل رو هم بپذیریم، باز میشه حالا یکی از مراتب.
بله.
عقل در فطرت انسان است که همون عقل بالقوه باشه. اون عقل بالقوه همون عقل فطری انسان هست.
بله.
بله، مراتب دیگری هم داره که بعد از روش به اونجا هم میرسه. خلاصه عرضم این شد که ظاهرن ستا قول رو بشه در همین ستا قول آخر جمع کرد. اقوال دیگر پذیرشون بسیار مشکل خواهد شد. حالا برای اینکه دوستان در این زمین هایی که ما عرض کردیم بیشتر مطالعه بکنن، من چند تا منبع رو هم معرفی میکنم. یکی فطرت در قرآن، حضرت آیت الله جوادی آملی، جلد 12 همون تفسیر موضوعیشون هست، صفحه 129. یکی از جایی که خیلی راحت بودن دوستان مباحث رو پیگیری کنن، منشور جاوید آقای صبحانی هست، جلد دومشون صفحه 76، که احوال رو جمع کردن، مطرح کردن، دستبندی کردن. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان جلد 8 صفحات 334 تا 336 این بحث رو مطرح کردن. شهید مطهری کتابی دارن در زمینه فطرت تحت عنوان فطرت.
بله.
شهید بهشتی کتابی دارن تحت عنوان خدا از دیدگاه قرآن، صفحه 48 این بحث رو مطرح کردن. کیهان اندیشه شماره 58 این بحث رو مطرح کرده. و کتاب های دیگری در همه تفاسیر بدون استثناء، همه تفاسیر در ذیل آیات 172 و 173 سوره مبارکه اعراف هم این بحث رو مطرح کرد. این هم یک محور بحث. محور بعدی که فرمودن که خب حالا چیکار کنیم که ما به تعهدمون عمل بکنیم.
بله.
پاسخش اینه که حالا هر کدوم از اقوالی که بپذیریم تکلیف روشنه. ما تعهد کردیم که خدا رو رب خودمون بدونیم. ما تعهد کردیم که اون از کنم که ربوبیت خدا رو که در فطرت خودمون هم بعضی خاص رو مشاهده میکنیم اونو قبول کنیم. خب این تعهد رو انجام برسونیم، خدا رو رب خودمون بدونیم. اگر خدا رو رب خودمون دونستیم، هم به لحاظ نظری دیگه میفهمیم که باید چه دیدگاه هایی رو داشته باشیم، هم به لحاظ عملی میفهمیم که باید چه کار رو کنیم. اگر ما این تعهد رو واقعا یادآوری بکنیم، خب اون چیزی پیامبران گفتن عمل میکنیم. چرا؟ چون فرض این بود در عالم زر پیامبران از قول خداوند از ما تعهد گرفتن دیگه.
بله.
که عقل بیرون بودن، به مقتضای فرمایشات پیامبران عمل بکنیم. خب این پیمان عمل شد. به مقتضای پیامبر درون عمل کنیم که عقلمون باشه.
بله.
خب به پیمان عمل شدیم. به مقتضای خواسته های فطرتمون، وجدانمون عمل بکنیم. فطرتمون دنبال فضیلته، ما هم فضیلت بجوییم. فطرتمون دنبال کماله، ما هم کمال بجوییم. فطرتمون حقیقت طلب، علم جو و حقیقت جوست، خوشکوفاش کنیم. دنبال قدرت معنوی است، دنبال خلاقیت، دنبال جمال و زیبایی مطلق و زیبایی معنوی است. خلاصه فطرت ما خدا میخواد، خوبش بدیم. فطرت ما میگه خدا، من مطلوب من خداست، من خدا میخوام. خب بهش بدیم، خدا رو بهش بدیم، اگر دادیم به اون پیمان عمل کرد.
بله، در واقع اون کمال مطلقی که همه انسان ها به دنبال او هستن ما به فطرتمون و به اصطلاح انسانیت خودمون اهدا بکنیم. بسیار ممنون جناب استاد.
من این نکته رو هم باز اینجا دوباره تکرار بکنم، برادران خواهران از این نه داشته باشن، برخی از این مباحث اینا بحثی نیست که در یک رسانه عمومی اون هم به این شکل با این فرصت محدود بیان کرد.
بله
بله، اگر 3 جلسه ما وقت می‌ذاشتیم تو این بحث عالم زر شاید به یه جایی می‌رسیدیم.
بله،
اما این اقوال هشتگانه که حالا ما 8 گفتیم، از 12-13 تا قول ما 8 گفتیم، بقیه‌شو حذف کردیم. این اقوال یکی بررسی بکنیم، نقاط قوتش، نقاط ضعفش رو بیان بکنیم. چرا این قول‌ها رو نپذیرفتیم؟ چرا این اقوال رو پذیرفتیم؟ که من اشاره کردم که اینها رو میشه جمع کرد، چطور میشه جمع کرد؟
بله بله طبیعتاً.
خلاصه اینا حرفایی است که خیلی حرف داره. مثلا این حرفا حرفایی نیست که بشه در یک رسانه بیان بشه. اینا باید تو کلاس باشه و در یک کلاس اون هم در سطح عالی که
بله در
وقتی که کسی حرف میزنه بله. اونجا حضور داشته باشن، انتقاد بکنن، رد بکنن، اون هم از خودش دفاع بکنه، اون وقت یه مطلب پخته تحویل مخاطب داده میشه.
بله بسیار ممنون جناب استاد. به هر حال ما هم در این مجال کوتاه تونستیم به هر حال مقدار کوتاهی از اون چیزی که در منابع ذکر شده بود از زبان هستالی خدمت شنوندگان عزیزمون ارائه بکنیم. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
خب در خصوص آفرینش انسان یه سوال داشتم، اینکه خدا چرا انسان رو آفریده و اینکه خیلی اصلا راضی نبودن به زندگی ولی به زور به دنیا اومدن، تکلیف این آدم ها با خدا چیه؟
از این برادر محترم و گرامی خودمون که سوالشون رو با برنامه مطرح کردن تشکر میکنم. استاد این سوالی که به هر حال ذهن بسیاری از جوانها و خیلی از افراد رو به خودش مشغول کرده، تقاضا میکنم در خصوص اصطلاح فلسفه آفرینش انسان بفرمایید که این فلسفه چی است و چرا خداوند انسان رو خلق کرده؟
البته بحث از فلسفه آفرینش که بحث بسیار مفصلی است که شاید با یک برنامه هم نشه همه مباحثش مطرح کرد، اما اینکه ایشون فرمودن که خدا چرا انسان‌ها رو خلق کرده، بعضی از خودشون نمی‌خواستن که خلق بشن.
به این مفهوم
عرض می‌کنم که اینکه می‌فرمایند که خودشون نمی‌خواستن بیان، تو ذهنشون اول موجود خلق می‌کنن که خلق شده، جایی هست، بعد به زور میارنش تو دنیا.
بله،
در حالی کسی نبود که خدا بخواد ازش اجازه بگیره که آ اجازه میدید که من شما رو از اینجا بردارم بیارم اینجا بذارم. اشکال داره اینه که ما اول تو ذهن خودمون خیال میکنیم که هستیم.
بله،
این خب که من که بودم چرا بدون اجازه من آوردن؟ نبودیم که از ما اجازه بگیرن. بعد که به دنیا اومدیم تازه هست شدیم، ابتدای نشف و نمو و ابتدای ایجاد ما همین دنیا بوده. اینجوری نبود که حالا بگیم که ما توی عالمی بودیم خوش بودیم بعد خدا ما رو علی‌رغم میل خودمون جبران آورد تو دنیا. خب بعد از خودمون اجازه میگیریم خدایا چرا شما این کارو کردیم ما که اونجا بودیم خوش بودیم. مطلب دوم این که اگر سوال این باشه که خب ما هستی رو نمیخواستیم، عدم رو بر هستی ترجیح میدیم، حالا که اومدیم بررسی کردیم دیدیم نه، همون عدم بهتر از هستی بود، اینم اشتباهه. دقیقا مثل این مونه که ما بگیم که من شر رو بر خیر ترجیح میدم، شر مطلق رو بر خیر مطلق ترجیح میدم. مثل نیست، دقیقا همینه، چون هستی خیر مطلقه، عدم شر مطلقه. اگر کسی بفهمه چی داره میگه و عاقلانه به حال قضاوت بکنه، هرگز نمیگه من شر مطلق رو بر خیر مطلق ترجیح میدم. و فرض اینه که عدم شر مطلقه و هستی خیر مطلقه. مثال بدارم که مطلب روشن‌تر بشه. عرض کنم که اگر یه بچه رو بخوام تا مثال که میذاریم، مثال خیلی نمیتونه نزدیک باشه به اون حقیقت، یه بچه رو بخوام یه واکسن رو بهش تزریق بکنن که از یک بیماری مهلک نجات پیدا بکنه.
بله.
طوری که اگر این واکسن رو نزنه یک عمر باید فلج باشه یا باید نابود بشه یا باید بیماری بسیار مهلک و مزمنی رو داشته باشه. خب بچه وقتی بهش میگن میخوایم آمپول بزنیم شروع کنه داد بیداد کردن، بهش میگن که از این دوتا کدام اختیار میکنی، آمپول زدن که 10 دقیقه مثلا درد داره یا این که در آینده بیماری چنین، او که آینده نمیتونه تصور کنه، چی رو انتخاب میکنه؟
همین روز فعلیش رو،
آمپول نه
همین درد فعلی رو
دارد. گریه هم میکنه با پدر و مادرم بد میفته که پدر مادر من بدن، من آمپول زدن، منو بردن پیش دکتر. چرا؟ چون محاسباتش محاسبات عالمانه و عاقلانه ای نیست. ما هم چی میگیم؟ نمیخواستم دقیقا مثل همینه. البته اونجا آمپولی بوده، اینجا آمپولی هم در کار نیست. اونجا یک درد، یک رنج مختصر بوده که بچه یک آمپولی خورده که ناراحت بخاطر چرا آمپول خورده. اون کسی که میگه من عدم رو ترجیح میدم، هیچ دردی نبوده، در عدم هیچ فایده نبود، در وجود هم هیچ شری نبود، اونجا در سلامت یه رنجی بود، یه آمپول زدنی، یک واکسن زدنی بود، اما اینجا همونم نیست، هیچ رنج و هیچ مشکلی در وجود نیست، از اون طرف در عدم هم هیچ خیری نیست، در حالی که هر دو اونجا اینجوری نبود.
خب شاید منظور این برادرمون سختی ها و شدایدی که فعلا من دارم، یعنی به وجود اومدم و الان یه سری مشکلات دارم و میگم ای کاش با وجود این مشکل اصلا من به وجود نمی آمدم. یعنی اون فرمایش
داریم توضیح میدیم، بله همین دقیقا داریم توضیح میدیم که این محاسبه درستی نیست.
بله
بین عدم و وجود داریم ما عدم رو ترجیح میدیم، این عقلانه نیست. بین خیر محض و شر محض ما داریم شر محض رو ترجیح میدیم، چون وجود هر چه باشد خیر محض است، عدم هر چه باشد شر محض است. این هم مطلب دوم که بسیاری از این حرفا از اینجا نشأت گرفت. مطلب سوم این که ما از کنم که خودمون رو در عرض خدا فرض میکنیم و بعد میگیم که خب خدا که میخواست ما رو خلق کنه چرا از ما اجازه نگرفت؟ توجه نداریم که او خالق، ما مخلوقیم، این حقوق و نمیدونم آزادی و معامله و اینها در صورتی است که دوتا موجود در عرض هم در مقابل هم باشن. وقتی بحث بین خدا و بنده هست که حرف اصلا مطرح نمیشه. او خداست، او خالق است، ما مخلوق، او رب است، ما مربوب، آنچه او اراده کنه او باید انجام بشه، نه اینکه من بخوام با خدا معامله بکنم، من در مقابل خدا بگم تو یکی منم یکی، چرا از من اجازه نگرفتی؟ به عبارت دیگه آیا خداوند در اصل آفرینش انسان رو با اختیار خلق شده؟ خیر، کی گفته اختیار؟ کی ادعای اختیار میکنه؟ جبر محضه.
بله.
آیا در اصل آفرینش خداوند از کسی اجازه گرفته با اختیار خودش خلق شده؟ کی این حرفو گفته؟ یه تفکری یک از بینش غرب اومده، اون خدای غرب که یه خدای عرض کنم که محدودیست، خدای اومانیستی.
بله.
اون خدای اومانیستی که خدا نیست، اون خدا تو ذهن ما اومده، بعد ما خیال میکنیم که خب اگر خدا خدای اومانیستیست باید رأی بگیره، باید انتخابات برگزار بشه، نمیدونم اگه اینجوری نشه که خب میشه جبر. خب بله جبره، اتفاقا جبره. آیا ما در آمدنمون با اختیار اومدیم؟ نه خیر، جبران اومدیم. نه در آمدنمون، در خیلی از چیزها مجبوریم، در جنسیتمون مجبوریم، در رنگمون مجبوریم، در قدمون مجبوریم، در تعداد ضربان قلبمون مجبوریم، در اون
شرایط اجتماعی، شرایط پیرامونی، بله
بله، در هندسه وجودیمون همش بله. مجبوریم. که از ما اجازه گرفتن که کسی ممکنه که ازش سوال می‌کردن که شما می‌خواید قدت چقدر باشه؟ میگه 80 متر.
بله.
ما چه به اجازه ما اینقدر؟ همش جبره، هیچ ابایی ما نداریم. جبر بوده؟ بله جبر بوده. چرا؟ چون بحث خالق است و مخلوق، بحث رب است و مربوب، حقی ما نداریم که بخواهد از ما اجازه بگیرن یا نگیرن. اگر ما مساوی خدا بودیم این اشکال وارد بود، خدا تو چرا در حق من ظلم کردی؟ ما چه حقی بگردن؟ ما که حقی به خدا نداریم، از خدا چه کسی حق سوال مؤاخذه نداره که، چون او خداست، او ربه و ما مربوبیم، ما بندهیم، او مولاست، ما بندهیم. اینا رو ما چون تعقل نمی کنیم،
بله توجه،
خودمون رو در مقابل خدا قرار میدیم، یکی ما یکی خدا، خدا به حق من ظلم، کدوم حق؟ حقی نداریم که بخواد بحث ظلم و غیر ظلم مطرح بشه. اون عدل و ظلمی هم که در مورد خداوند مطالعه میگیم، معناش اون عدلی نیست که ما در جامعه میگیم، میگیم فلانی به حق من تجاوز کرده پس من ظلم کرده. به این معنا به گردن خدا حق، بر خدا حقی نداریم که بگیم که حق من ضایع شد. اونجا عدل به معنای افاضه فیض، افاضه وجوده.
بله.
تازه اونم نه به این معنا کسی بخواد مخلوقی به خدا حق داشته باشه. همین که خدا فیاضه، این حق خودش بر خودش نوشته، کتب علی نفسه الرحمه، خودش بر خودش رحمت رو واجب کرده، نه اینکه ما از خدا رحمت طلب داشته باشیم. بنده از خدا طلب نداره، خداست که بر خودش رحمت رو فرض کرده، لطف رو فرض کرده، عدل رو فرض کرده. این نکته آخر که عرض کردم نکته خیلی مهمی بود.
بله.
که اگر تعقل بشه، چون ما با اون تفکر اومانیستی که عرض کردم خودمون رو با خدا یکی میگیریم، درست نقطه مقابل خدا، بعد میگیم خب خدا تو یه طرف بودی من یه طرف بودم، تو منو به ناحق آوردی اینجا، چرا از من اجازه نگرفتی؟
بله، تصور باطل است کاملا.
بله، این تصور باطل و این سوال هم از اینجا نشأت گرفت.
بله، و یه جمله دیگه که انسان در واقع موجود انتخاب شده، انتخابگر، از ناحیه انتخاب شدگیش در واقع همون مطالبی که در خصوص قبل، همون مطالبی که در خصوص در واقع قهر وجودی، اینی که به هر حال خداوند انسان رو خلق کرده، بر اینجا حاکم هستش. بسیار ممنون جناب استاد محمدی از پاسختون به این برادر محترم و گرامی. امیدوارم که شما عزیزان هم استفاده برده باشید و بهره برده باشید از این برنامه. با تشکر و سپاس از شما عزیزان که تا این لحظه پایانی در این برنامه هم با ما همراهی کردید، از شما عزیزان خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
خدا یا دینه ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده، خدا یا دینه ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده، کبیرم دستم از هر چیز خالیست، کبیرم دستم از هر چیز خالیست، دلی سرشار چون دریا به منده، دلی سرشار چون دریا به منده.